Guten Abend und herzlich willkommen bei uns im Kepler Salon. Wir haben heute ein großes Podium, weil wir sehr, sehr viel zu besprechen haben. Und das ist erst der Anfang. Über Versuche sozialer Inklusion von Zivilwerberinnen und Zivilwerbern durch zivilgesellschaftliches Handeln. Lauter schwierige Worte, stelle ich gerade fest. Ja, diese Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Crossing Europe Festival statt. Das ja vom 20. bis 25. April stattfinden wird. Ich darf die auch die Christine Dollhofer begrüßen, die heute bei uns ist und mich bedanken, dass das immer so toll funktioniert, die Zusammenarbeit. Ja, vorneweg möchte ich mich auch bedanken bei jenen, die dafür sorgen, dass dieser Kepler Salon wie immer bei freiem Eintritt stattfinden kann. Das sind unsere Sponsoren, die Stadt Linz, das Land Oberösterreich. Und das ist aber auch ganz wichtig, der Unterstützungsverein der Freunde des Kepler Salons. Die haben heute draußen einen Infodesk, lade ich Sie ganz, ganz herzlich ein, im Anschluss rauszugehen, sich zu informieren. Es ist ganz, ganz einfach, Mitglied zu werden. Mit 25 Euro im Jahr kann man schon unterstützen, dass es diesen Salon auch weiterhin bei freiem Eintritt geben wird. Ja, wie immer gibt es auch einen Barbetrieb. Herzliche Einladung, jederzeit, wenn der Durst kommt, rauszugehen und sich was zu holen. Das ist kein Problem, wenn Sie mitten drunter aufstehen. Ja, und wie auch immer der Hinweis, dass ja alle Veranstaltungen des Kepler Salon aufgezeichnet werden. Deshalb bitte ich Sie dann anschließend bei der Diskussion um ein kurzes Zeichen mit der Hand, dass ich weiß, wer was fragen, sagen möchte. Dann bekommen Sie ein Mikro. Da bitte wirklich reinsprechen, denn dass man dann bei der Aufnahme auch die Frage dazu hört, zu der Antwort, weil sonst wird das ein bisschen zusammenhanglos. Okay, dann ein weiterer wichtiger Hinweis, den unsere Besucher, die oft herkommen, noch nicht kennen, kann man was Neues erzählen. Und zwar haben wir heute einen Dolmetscher bei uns. Das ist Kamran Youssefi. Er sitzt hier vorne. Und er wird Persisch-Deutsch übersetzen, weil wir ja Gäste auch im Publikum haben, die diese Sprache sprechen. Also es ist Farsi, beziehungsweise Dari, ist dann so eine Abwandlung. Da wird heute übersetzt. Und da bitte ich Sie auch um diese Geduld, sich das anzuhören. Man kann ein bisschen reinhören, wie es ist, wenn man daneben steht und nicht immer alles versteht, was so gesprochen wird. Das ist auch so ein bisschen der Gedanke bei dem. Ja, vielleicht möchtest du ganz kurz gleich mal übernehmen. Damit, sonst haben wir eine Lücke in der Aufnahme.
Ja. Okay, so. Noch einmal wieder von vorne?
Nein. Mach weiter.
و یکی از افراد مهمی که الان اینجا هست خانمیه که مسئول فیلم های کارسین یوروپه چون این فیلم قرار اونجا به اجرا انجام بشه اجرا گذاشته بشه به خاطر همین ایشون هم اینجا هستن راجع به این فیلم صحبت میشه بحث های بعدن پیش میاد اگه سوالی داشته باشین میتونین سوال بکنین هر کی اینجا سوال داشته باشه از شما سوال میکنه یا از افراد دیگری که اینجا هستن به خاطر سوالایی که اینجا میشه هر کی که بخواد میتونه جواب بده موضوع خیلی عمومیه بحث عادیه یعنی هر کس میتونه سوالش رو بیان کنه هر کس بخواد فکر میکنه میتونه حرفی بزنه در مورد این سوال جواب بده میتونه انجام بده اینا کاریه که در حالت عمومی اینجا انجام میشه و از افرادی که برای این کار دستن در کار بودن تشکر شد که چه کسانی اینجا کمک میکنن و این سالن چجوری هزینهش پرداخته میشه یه سالونیه که کپلر سالن به عنوان یه سالن خیلی عمومی و مجانی در واقع در اختیار مردم گذاشته میشه که بتونن ازش این استفاده های مفید رو ببرن
Dankeschön. Ja, dann darf ich unsere Gäste vorstellen. Ganz außen Leonie Rehse. Sie ist Mitglied des Produktionsteams des Films Mein Name ist, ich bin. Dann haben wir Sadat, der ist Asylwerber und ist Protagonist in diesem Film. Und Erwin Klaffenberg, er ist Teil der Initiative Herberge Neuhofen. Die drei werden sich dann noch näher vorstellen, darum lasse ich das jetzt aus. Ganz kurz noch zum Festival. 160 Filme gibt es zu sehen von 20. bis 25. April. Es gibt auch hier die Broschüre, die auch draußen aufliegt, können Sie sich gerne nehmen. Ja, und einer davon ist der Film Mein Name ist, ich bin. Der wird als einer der Eröffnungsfilme gezeigt. Er wurde gemeinsam von 7 Asylwerbenden mit dem Produktionsteam gemeinsam gestaltet und er porträtierte nicht immer einfach einen Neuanfang in einem fremden Land. Und wir nehmen diesen Film zum Anlass, weil wir darüber heute reden möchten, wie es gelingen kann, Asylwerbende in unsere Städte, in unsere Dörfer sozial zu inkludieren. Federführend sind ja hier oft zivilgesellschaftliche Initiativen. Da gibt es ja ganz, ganz viele in den verschiedensten Orten. Einer davon eben die Herberge in Neuhofen. Und anhand von diesem Beispiel möchten wir darüber reden, was denn so die Herausforderungen sind. Wo stoßen diese Initiativen vielleicht an ihre Grenzen? Wie motivieren sich die Menschen da, mitzumachen, sich zu engagieren? Natürlich wollen wir aber auch darüber sprechen, was Menschen, die auf ihrer Flucht, die dann meist vorübergehend in einem Ort, in einem Stranden, ja, wie es denen geht, was die da so erleben und auch wie sie Fuß fassen können in diesem fremden Land. Ja, und dann geht es noch um diese Perspektive der Filmerinnen, die ein bisschen so kurz angedockt haben und ein wenig die Vogelperspektive haben und so diesen Blick drauf haben. Ja, und zum Einstieg würde ich die drei jetzt bitten, sich kurz vorzustellen, und wir beginnen mit dem Film. Was war der Gedanke und wie habt ihr das gemacht, Leonie?
Also guten Abend auch von mir. Mein Name ist Leonie Riese. Barbara hat es kurz erwähnt, wir sind ein Produktionsteam und der Rest des Produktionsteams ist auch hier. Das ist die Claudia Dworschak, Sarah Schnauer und Fisch. Und ich werde jetzt ganz kurz zu unserem Film, also zu der Vorgehensweise und überhaupt zu dem Konzept oder der Idee ein paar Worte sagen. Wir, die vier Personen, die ich gerade genannt habe, wir kennen uns besser. Wir kennen uns, weil wir alle im Bereich Film, Theater, Performance arbeiten, künstlerisch tätig sind in Linz von anderen Videoprojekten und haben letztes Jahr im Sommer 2015 das Konzept bzw. die Idee dazu gehabt, wie können wir mit unseren Kompetenzen, mit unseren Mitteln auch etwas dazu beitragen, dass Menschen, die hierher geflüchtet sind, willkommen geheißen werden bzw. eine Form von Integration, Inklusion, wie erreichen wir die? Und unser Ansatz ist sowieso bei unserem Projekt noch immer, dass wir partizipativ arbeiten, weil wir selber gesellschaftspolitisch handeln und das in unserem Interesse ist. Möchtest du übersetzen?
Ja, genau. Das ging zu schnell dann.
در درجه اول خانم معرفی کردن که در مورد فیلم هایی که یعنی کلن از 20 آپریل تا 25 آپریل توی این شهر لینز به اجرا گذاشته میشن یه چیزی حدود 160 تا فیلم هستن که از این 160 تا فیلم یکی از فیلم ها همون فیلمیه که من نامه ایست ایخ بین و این فیلم رو میخوان همون فیلمی که شما درست کردین در نویهوفن این فیلم در موردش صحبت خواهد شد و تعداد افرادی که در این مسئله سرانداختن در کار بودن اینجا معرفی شدن یکی اروین بود که در نویهوفن کار میکنه و اونجا مسئول کمک به افراد به پناهنده ها هست دیگه خود سعادت هست که یکی از افرادی که تو خود فیلم نقش داره و ایشون هم که خانم لونی هستن که در مورد ساخت و ساز فیلم و برش فیلم و تنظیم فیلم کار داشتن و کلن این افراد قصدشون این بوده که میخواستن نشون بدن توی این فیلم کسی که جدید وارد این کشور میشه وارد اروپا میشه وارد اتریش میشه چه شرایطی داره چه موقعیتی داره و چطور میتونه مثلا توی اینجا زندگی خودش رو شروع بکنه چه مشکلاتی برخورد میکنه چطور میتونن کمکش بکنن چجوری حمایتش بکنن و برای حمایت کردنش این کارهایی رو که انجام دادن و خواستن توی این فیلم یه جوری نشون بدن و به اجرا بذارن و کلن الان خود لئونی هم که خودش رو معرفی کرد در مورد قسمت ساخت فیلم بیشتر چیز داشته کار اصلیش بوده و سعی کرده که با افراد دیگه‌ای که دستن در کار بودن این فیلم رو طوری ببرن درست بکنن تنظیم بکنن حتی ترجمه بشه آماده بشه که توی این بخش فیلم ها ارائه بتوننش بدن و بلکه بتونه این فیلم هم توی این قسمت یه نقش رو پیدا بکنه جایزه ای هم حتی شاید برنده بشه.
Danke. Ich mache es jetzt in kürzeren Abständen. Wie sind wir dazu gekommen? Ja, wir haben die Maria Klaffenberg kennengelernt, die Herberge-Initiative Neuhofen gemeinsam mit dem Erwin leitet. Und zu eben der Initiative Herberge Neuhofen wird er dann noch mehr sagen. Und haben ihr von diesem Konzept erzählt, dass wir gerne einen Film mit Asylwerbern machen würden. nicht über sie. Und die Idee war, dass sie Geschichten, Erinnerungen aus ihrem Alltag aufnehmen und mit Bildern aus ihrer gegenwärtigen Situation jetzt hier in Österreich zusammenbringen und man daraus sozusagen Porträts hat von den interessierten Personen und einen Film daraus macht. Und die Vorgehensweise war dann, dass wir nach Neuhofen gefahren sind. Die Maria hatte dann das in der Initiative kundgetan und es haben sich sechs interessierte Männer und eine Frau gemeldet. Und mit ihnen haben wir dann einen Tag verbracht und erstmal über das Konzept gesprochen und über das, was sie erzählen wollen oder gemeinsam, was kann man erzählen, was möchten sie erzählen. Wir haben sie dann unterstützt, indem wir ihnen Kamera und Tonequipment zur Verfügung gestellt haben. Mit ihnen gemeinsam natürlich, wer es nicht wusste, gezeigt, wie man damit aufnimmt und das dann in Neuhofen gelassen und haben sie aufnehmen lassen und sowohl Audio als auch Video und das haben wir mehrfach gemacht.
درجه اول ایشون با خانم مایا کلافنبوگ ارتباط برقرار کردن تو نوهوفن و اونجا با ایشون صحبت کردن که برای یه همچین کاری چه کار میشه کرد، چطوری میتونن شروع بکنن، که نظرشون این بود که یه فیلمی رو بدن دست خود، یعنی این فیلم رو طوری بسپرن دست خود این پناهنده ها که خودشون شروع بکنن، از خودشون صحبت کردن، براشون دوربین تهیه کرده بودن، دوربین در اختیارشون گذاشته بودن که بتونن اونا خودشون فیلمایی رو تهیه بکنن، خودشون صحبت بکنن، حرفاشون رو بزنن و چه حرفایی رو دوست دارن بزنن، چی رو میخوان بگن، چی رو میتونن بگن و اینا رو کلن میخواستن خودشون ارائه بدن که در نهایت اینا بعدن تنظیم شده بود که این از اینجا شروع شد که ایده این بود که اینو اینطوری بسازن این فیلمو و بعد به معرض اجرا بذارنش.
Das ist auch der Grund, warum wir uns als Produktionsteam bezeichnen, weil wir ihnen das Equipment zur Verfügung gestellt haben und nachher den Schnitt übernommen. Größtenteils sind eben die Audioaufnahmen sind alle nur von ihnen, die Bilder dazu und es gab ein paar Situationen, in denen wir dann mit ihnen gemeinsam nochmal Schnittbilder nachgefilmt haben. So viel würde ich sagen, ist erstmal wahrscheinlich über unser Projekt zu sagen.
Dankeschön.
در کل همونطور گفتن این فیلم ها به دست خود پناهنده ها تهیه شد و فقط کاری که اینا در آخر کردن این فیلم ها رو برش زدن، تنظیم کردن و ترجمه شد و زیرنویس آلمانی برش درست کردن و آمادش کردن.
Gut, und als nächster ist Sadat dran. Wird sich vorstellen.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Sadat. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin 35 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Ich habe zwei Kinder. Ich wohne in Neuhofen seit einem Jahr. Ja. Ich sage kurz, warum habe ich das Film gemacht. Im letzten Herbst habe ich von Maria von dem Festivalprojekt gehört. Ich habe mich gemeldet, mitzumachen, weil ich neugierig war, was passiert. Ich war für uns wichtig, unsere Geschichten zu erzählen. Wir freuen uns sehr, dass der Film jetzt beim Festival in uns geschickt wird. Ich hoffe, dass ihn viele Menschen sehen werden. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Maria, Erwin und beim Filmteam, Claudia, Fisch, Sarah und Leonie.
Ja, danke. Dankeschön. Danke.
ترجمه این قسمت فکر می‌کنم دیگه یه جوری برای بچه‌ها خودشون همه مشخص آشنا اینا می‌دونستن که الان کی تو این فیلم خودش دستن در کار بوده. سادات خودش معرفی کرد و گفتش که با مایا صحبت کرده بوده، از این فستیوال فیلم ها خبردار شدن و چون می‌خواستن تو این فستیوال فیلم هم شرکت بکنن شروع کردن به ساختن این فیلم و با تعریف و توضیح داستانای خودشون از زندگی خودشون این فیلمو یه جوری سازمان گذاری کردن، بنا کردن، ساختن و درستش کردن، همه با هم دیگه دست به دست هم دیگه و از دست اندرکاران این فیلم و کل این پروژه هم تشکر کردن، افرادی که اینجا بودن و افرادی که تو این فیلم برای ساخت فیلم، برای حمایت فیلم و برای حمایت پناهنده‌ها تو هوفن هستن، از همه تشکر می‌کنم.
اوکی. Ja, und jetzt bitte ich noch den Erwin, uns die Initiative Herberge Neuhofen vorzustellen. Und sich selbst auch natürlich bitte.
Ja, guten Abend. Der Name Maria ist ja schon des Öfteren gefallen. Das ist, also wir sind verheiratet, haben 3 Söhne, die nicht mehr, die jetzt alle ausgezogen sind und teilweise im Ausland sind. Und Maria ist heute deswegen nicht hier, weil sie ein ganz wichtiges Treffen hat mit den ganzen 35 Lesebatinnen und Lesebaten, die dann wieder mit den Flüchtlingen Deutsch lernen. Ich verwende den Ausdruck Flüchtlinge sehr ungern, weil wenn man in Kontakt mit ihnen kommt, dann ist das der Sadat, dann ist das der Mamacha, dann ist das der Karim. Wenn man keinen Kontakt hat mit ihnen, tut man sich schwer, was sind sie eigentlich? Und uns in der Initiative war von Anfang an wichtig, den Kontakt mit der Neuhofener Bevölkerung möglichst intensiv herzustellen, Beziehung aufzubauen mit den Flüchtlingen. Wir sind ein freiwilliger Zusammenschluss von einzelnen helfenden Händen, wie wir so schön formuliert haben. Die Initiative Herberge Neuhofen ist ein bunter Kreis freiwillig helfender Hände und möchte zu einem guten Miteinander von Flüchtlingen und Ortsbevölkerung beitragen. Das war das Ziel.
ایشون خودشون معرفی کردن، اروین خوب همه شما بچه ها میشناسین، در مورد خود زن و بچهش و موقعیت کاریش تو اینجا توضیح داد. من فقط صحبتایی که الان کرد و کوتاه توضیح میدم که ایشون بیان کرد وقتی که آدم ها با افراد خارجی صحبت میکنن و از پناهنده ها حرف میزنن، اون کلمه پناهنده یه جوری میگه ناخوشایند برای خودم گفتنش، به زبون آوردنش، ولی این کلمه وقتی که مثلا افراد آدم میشناسه فرق میکنه. کسایی که مثل سادات، نمیدونم کریم یا محمد شاه، وقتی اسمشون رو میاریم، وقتی میشناسیمشون، برامون یه جوری خیلی مشخصه اینا کی هستن، زندگیشون چی بوده، تاریخچه‌شون چی بوده. ولی وقتی آدم نمیدونه و به عنوان یه پناهنده فقط از اینا هم اسم میاره، مثل خیلی پناهنده های دیگه، اون موقع مشخص نیست اینا کی هستن، چی هستن. و این مسئولینی که توی نوهوفن هستن، اینا سعی کردن که خودشون یه ارتباط خیلی نزدیک و شدید و صمیمی رو با افراد و بین افراد و بین پناهنده ها و افرادی که اونجا هستن برقرار بکنن. اکثرشون آدمایی هستن که در واقع بدون اینکه پولی بگیرن و هزینه ای داشته باشه، یعنی هزینه که دارن ولی بدون اینکه درآمدی داشته باشن، برای مردم و برای این پناهنده ها اونجا دارن کار میکنن و سعی کردن که از این طریق خیلی کارا رو برای این افرادی که اینجا پناهنده شدن راحت تر بکنن.
Wer sich informieren möchte, was wir alles machen oder gemacht haben in diesen gut eineinhalb Jahren. Die Initiative ist im Herbst 2014 gegründet worden. Der kann das auf unserer Homepage www.herberge-neuhofen.at nachlesen. Ich möchte nur einige Beispiele bringen, die zum Thema passen und wo anschaulich wird, was für uns Inklusion bedeutet. Das hat damit begonnen, dass wir kein Verein sind, ganz bewusst nicht. Wir sind Bei uns kann jeder Mitarbeiter, und das sind inzwischen auch unsere Flüchtlinge, sind genauso schon Mitarbeiter, arbeiten im Herbergsladen mit, arbeiten in den verschiedenen Bereichen mit, kommen auch ins Kernteam. Also wir sind so organisiert, dass wir 7 verschiedene Arbeitsgruppen haben und geleitet wird das Ganze vom Kernteam. Und im Kernteam sitzen nur Leute drinnen, die ein Projekt machen, also Projektleiter und Arbeitsgruppenleiter. Und die politischen Vertreter von 3 im Gemeinderat, von 3 im Gemeinderat sitzenden Parteien. Es gibt 4 bei uns.
Okay, alles klar.
Und die Pfarrgemeinden. Und wir sind inzwischen 133 verschiedene Personen, die mitarbeiten und die wir auf der Liste haben, neben vielen anderen. Also es würde wirklich den heutigen Abend sprengen, wenn ich aufzählen würde, was in den Vereinen alles passiert und was einzelne Leute an Privatinitiative hier einbringen. Uns ist ganz, ganz wichtig, dass jede Person, die bei uns mitarbeitet, das macht und nur das, was ihr oder ihm Freude macht. Bei uns kann jederzeit innerhalb der verschiedenen Arbeitsgruppen gewechselt werden. Das haben auch schon einige getan, die zum Beispiel in der Öffentlichkeitsarbeit sehr intensiv eine Zeit lang engagiert waren und unsere Homepage gemacht haben und dann gesagt haben, ich will aber einen Kontakt und werde jetzt Lesepatin zum Beispiel. Und es kann jederzeit wieder aufhören und kann aber auch wieder mehr tun. Und das fördert, glaube ich, sehr stark, dass Menschen oder einzelne Personen ihre Ideen einbringen können.
این سازماندهی که این کارا رو انجام میده یه طوریه که هیچ گونه حالت چیز تشکیل نداده برای خودش که یا انجمنی برای خودش بشه و اینو مخصوصا اینجوری نخواستن که انجمن بشه چون میخواستن که هر کی به عنوان به نوبه خودش آزاد باشه هر وقت که میخواد وارد این بخش بشه وارد این گروه بشه همکاری بکنه هر وقت که نمیخواد میتونه بره حالتی نیست که مثلا حتما عضویت داشته باشن حتما باید عضو بشن و باید نمیدونم به صورت انجمن این مساله رو انجام بدن خیلی براشون مهم بود و طور این گروه یعنی تشکیل شده سازماندهیش که از 4 نفر که از کل افرادی که از گروه های مختلف سیاسی توی نوهوفن کار میکنن توی بخش سیاسی مشغول هستن 3 نفرشون با اینا دستن در کار هستن و اون جایی که یه مقدار همه خندیدن اینا علتش به خاطر این بود که از کل 4 تا گروه های سیاسی بزرگ اتریش 3 تاشون که گروه هایی هستن که نسبتاً با خارجی ها خب مشکلی ندارن و کار میکنن یه گروهی هست که زیاد مناسب نیست با یعنی میلی با این مسئله نداره به خاطر همین هم در این مسئله شرکت نمیکنه کلا 3 نفر از این 3 گروه مختلف هستن که در اینا در این گروه شرکت میکنن اینا گروهشون طوری تشکیل شده که به صورت 7 قسمت کاری هست 7 بخش کاری تقسیم بندی شدن که اینا هر کدومشون یه قسمتی رو به عهده دارن هر کدومشون یه مسئولیت رو به عهده دارن که کار میکنن و داره توضیح میده که اگه میخواستن تمام این چیزها رو به صورت ریزکاری همه رو دقیق توضیح بخوان بدن از نظر زمانی خیلی وقت میبره چون واقعا اینا خیلی زحمت کشیدن و خیلی کار انجام میدن و توضیحش میگم زمان زیاد میبره اینا از سال 2014 از پاییز 2014 شروع کردن حتی سایت آدرس مال اینترنتشون هم هست که اگه کسی اطلاعات زیادی بخواد بیشتر بخواد میتونه به اونجا مراجعه کنه از اونجا چیزای اطلاعات بیشتری رو کسب بکنه
Das hat natürlich eine irrsinnige Dynamik, die niemand kontrollieren kann. Das ist für uns als Leitung oft schwierig, weil einzelne Ideen herumgeistern oder jemand etwas machen will, eine Idee hat und sofort ins konkrete Tun geht. Und das ist auch, ich glaube, nur so funktioniert aber trotzdem Zivilgesellschaft.
weil sonst einfach nichts passiert. Wenn wir ein Verein wären, wo es einen Vorstand gibt und wo eingereicht werden muss und wo es in jedem Verein eine Hierarchie gibt, ja, und wo ich Mitglied bin oder eben nicht Mitglied, da würde Zivilgesellschaft, so wie sie auch in einem Ort funktioniert, nicht.
Ja, wir arbeiten sehr stark eben projektorientiert. Dieser Film ist ein Projekt, der sich entwickelt. Uns ist es sehr wichtig, dass unsere Bewohner, dass sich einzelne Neuhofen und Neuhofnerinnen melden können. Wir versuchen auch unsere, wie den Herbergsladen oder wie die Sprachkurse, versuchen wir auch zu öffnen für alle Neuhofnerinnen und Neuhofner. Es sind nicht nur alle Asylwerber und Asylwerberinnen in den Sprachkursen, sondern es sind auch 8 Neuhofner in den Sprachkursen, die also nicht deutscher Muttersprache sind. Ja.
همونطور که توضیح دادم این اینایی که این کارا رو میکنن همشون حالت آزاد دارن و خودشون هم مخصوصا میخواستن که اینطور آزاد باشن که بتونن راحت‌تر کارشون رو انجام بدن. اگه به صورت انجمن میخواستین مثلا شرکت بکنه، یعنی عمل بکنه، باید اینا مثلا برای هر عملیاتی که داشتن، هر پروژه‌ای که داشتن قبلا یه تاییدیه تشکیل میشد، باید این مسئله تایید میشد از رئیس بخش، مثلا اجازه گرفته میشد، باید حالت روال عادی اون کاغذبازی های خودش و قانونی خودش رو باید طی میکرد تا به یه مسئله برسه. اینجوری نه، اینجوری همشون آزاد هستن، به واسه اینکه یه عقیده ای دارن، یه کاری رو میخوان انجام بدن، میتونن بلافاصله این عقیده شون رو به مرحله انجام و اجرا بذارن و دیگه اون مسئله پیچیدگی کاغذبازی و این چیزا رو نخواهد داشت. این خیلی چیز مهمیه براشون و اینا میخوان همینطوری اینو نگه دارن و همینطوری اینو ادامه بدن و چیزایی که برای اینا کلا از چیزای خیلی مهمی نام برده میشه، یعنی به حساب میاد، اینه که اون افرادی که اونجا هستن، توی خود نوهوفن هم هستن و اونجا همه با هم دیگه کار میکنن، اینه که تنها فقط مسئله خارجی ها نیستن، اونا خود افرادی هم که اونجا باهاشون کلاس های زبان رو تشکیل میدن که حالا زبانشون زبان مادری آلمانی هستش و افرادی که اونجا با اینا آلمانی کار میکنن، درس بهشون میدن، باهاشون خوندن نوشتن رو تمرین میکنن، اینا همه یه جوری جزء این گروه به حساب میان، طوری هستن که یعنی همه آزادانه میتونن با اینا همکاری بکنن و احتیاج به این ندارن که مثلا عضوی از این انجمن بشن یا نشن، چون انجمنی نیست.
Viele Ideen, die einzelne Leute hatten, sind nicht möglich aufgrund der rechtlichen Gegebenheiten. Und darum auch der Titel, der ja in Absprache und Diskussion entstanden ist. Wir machen Versuche. Das sind nicht mehr als Versuche sozialer Inklusion. Und Inklusion ist ja gekommen aus dem Schulbereich oder aus der Pädagogik, weil ja eigentlich Integration ist etwas anderes als Inklusion. Bei der Inklusion zählt jeder gleich, es soll jeder gleich behandelt werden, die gleichen Ressourcen bekommen, Individualität. Und ein Aufgehen in einem Ort wie Neuhofen. Eine kurze Geschichte möchte ich schon erzählen, was das dann bewirkt, nämlich und was das dann für Folgen hat. Eine der ersten Aktionen war, dass wir den Trachtenverein Neuhofen die haben den schönsten Maibaum in ganz Österreich. Den größten, schönst geschmückten. Und das ist enorm viel Arbeit.
Ich habe jetzt gerade den ersten Satz irgendwie aus den Augen verloren, den Faden verloren.
Versuche. Nein.
Den ersten Satz, die erste Aussage habe ich nochmal kurz.
dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht alles möglich machen, was eigentlich an Ideen da wären. Und darum sind es nur Versuche auch.
اینا کلا میگن که ما تمام عقایدی رو که داریم، تمام کارهایی که میخوام انجام بدیم، خب خیلی خوبه که انجام میشه، ولی متاسفانه همه این چیزا انجام نمیشه، چون بعضی از ایده‌ها هستن که اینا رو از نظر قانونی نمیشه اجراش کرد، به مشکلات برمیخورن، با یه سری مسائل برخورد میکنن که عملی نیستن، ولی در کل خیلی از کارها رو به مرحله عمل میذارن و به خاطر همین هم اونجا توضیح داده شده که ما سعی میکنیم، خیلی چیزا رو سعی میکنن، تلاش میکنن که انجام بدن و این چیز اصلی ایناست که اینا اهمیت کارشون روی این تلاشایی که انجام میدن و تمرکزشون روی مسائلیه که سعی میکنن خیلی چیزا رو به مرحله اجرا برسونن و اینا میخوان که با این مردم طوری برخورد بشه که همونطور که اینا دارن تو منطقه خودشون کارا رو میکنن بتونن اینو به جاهای دیگه هم ارائه بدن، یعنی یه حالتی بشه که یادگیری بشه برای جاهای دیگه، بتونن از این مسئله یه حالتی مثل درس گرفته بشه، اونا هم بتونن همین کارهایی که اینجا انجام میدن جای دیگه هم بتونن این کارا رو انجام بدن. یه داستانی رو می‌خواست توضیح بده در مورد مسئله درخت ماه مه، چیز خیلی رسم خیلی جالبی اینجا که در مورد این مسئله مردم اونجا یه لباسای رسمی خودشون رو می‌پوشن، این لباسای رسمی که دارن بهشون میگن درخت، این لباس رسمی‌های خودشون رو تو اون روز می‌پوشن، درخت رو اونجا بنا می‌کنن و این براشون خیلی مهمه، اون روز اول ماه مه که اون درخت بنا بشه و با این لباسای رسمی میان اون مسئله رو یا حالتی به اجرا میرسونن.
Und nach zwei Monaten, als unsere Flüchtlinge waren zwei Monate da und sie wurden eingeladen vom Trachtenverein diesen Maibaum mitzubinden, weil junge kräftige Männer bei dieser starken Arbeit sowieso Mangelware sind.
Dann ist man drauf gekommen.
Das ist schon wieder alles.
Das ist die Batterie, jetzt geht's wieder. Dann ist man draufgekommen, dass die in Afghanistan auch einen Maibaum aufstellen. Eigentlich. Genauso, dass sie auch in Afghanistan Eier becken zum Frühlingsfest. Und dass wir sehr viele ähnliche Bräuche haben. Also das ist so ein Frühling, was ist das, ein ja, genau, jahreszeitlich, aber im Frühjahr, zur selben Zeit und auch mit der ähnlichen Symbolik. Und vorher waren natürlich, als die Flüchtlinge noch nicht da waren, waren extreme Ängste da. Alles, was man so hört, bis man kann die Frauen und Mädchen nicht mehr alleine in den Ort gehen lassen und. Und da wurden sie das erste Mal erlebt als Personen, die anpacken. Und einige Mitarbeiter des Trachtenvereins, dieses Vereins, sind die besten und treuesten Mitarbeiter inzwischen in der Initiative. Und auch es sind Freundschaften entstanden. Und so haben wir im Laufe des Jahres sehr, sehr viele solche Projekte gemacht, wo wir gleichzeitig versucht haben, ihre Fähigkeiten, auf ihre Wünsche einzugehen. Zwei spielen auch inzwischen, bekommen Unterricht von der Musikschule. Da wird noch mehr entstehen. Es hat sehr viele Initiativen gegeben von Vereinen, ob das der Männergesangsverein war, ein Benefizkonzert singen, ob das einzelne Bands waren, die Benefiz gesungen haben. Und ich bin, ja.
در ادامه اون درختی که گفتن برای روز مه بنا میکنن، بعد خب باید این خیلی جالب چیز بشه، تزیین بشه و برای تزیینات این از همه پناهنده ها هم خب درخواست کردن که اینا هم بیان مثلا کمک بکنن، شرکت بکنن توی این مسئله. میگه توی همین فاصله مشخص شد که بابا اینا خودشون هم مثلا توی افغانستان یه همچین جشنی دارن، یه همچین شباهتی تقریبا به این که مثلا یه همچین درختی رو بنا میکنن وجود داره. بعد در مورد این که مثلا یه سری تخم مرغ رو اینجا رو درست میکنن و نمیدونم تزیین میکنن. مشخص شد اونجا هم یه همچین مسائلی وجود داره که اونها هم همینطور همین حالت تخم مرغ رو درست میکنن، میپزن، تنظیم میکنن و رنگامیزی ها و نمیدونم این کارهایی که یعنی میخواد بگه اینجا انجام میشه، خیلی از مسائل فرهنگی خودشون با مسائل فرهنگی ما خیلی شباهت زیاد داره. یه سری چیزها که اینجا انجام میشه اونجا هم هست، حالا ممکنه مثلا از نظر زمانی یا از نظر مکانی مقدار با هم دیگه تفاوت داشته باشه، ولی در کل همون چیزا هستن که اینجا انجام میشن. بعد روزه اولی که هنوز پناهندگان نیامده بودن، مردم خیلی وحشت داشتن، ترس داشتن که الان اگه مثلا این پناهندها وارد این بخش بشن، این شهر بشن، این قسمت بشن، دیگه ما جرئت نمی‌کنیم مثلا زنمون و دخترامون رو آزاد تو خیابونا اجازه بدیم راه برن، چون ممکنه بلای سرشون بیاد، اتفاقی بیفته. اینا این وحشت وجود داشت برای این افراد.
Und wir als Initiative und vor allem Marie und ich sind sehr, sehr froh, dass wir schon 2014 angefangen haben und auch über diese Willkommenskultur, die anfangs die Herzen doch sehr vieler, es waren auch viele dagegen, aber die dafür waren, die wollten sich engagieren, die wollten etwas tun. Und inzwischen merken wir auch, anhand der Spenden, die wir bekommen, dass das seit Köln oder seit Neujahr, diese kleinen Einzelspenden, damals hatten wir gleich am Anfang, da waren noch gar keine Flüchtlinge da, zwei Riesentransparente über die Straße gehängt, Herberge, Spendenkonto, und viele wollten wirklich etwas tun, und wenn es nur ein kleiner Beitrag ist. Und das hat sich komplett gewandelt. Und da sieht man auch, was Stimmung ausmacht. Und viele wollen jetzt eine Exklusion, das heißt niemanden mehr hereinlassen. Das nennt man eine Exklusion. Und dann noch maximal, wenn sie hereinkommen, ja, das nennt man Separation, das heißt sie irgendwo internieren. So ist auch leider diese kleinen Ghettos, die in vielen Ortschaften entstehen, diese Häuser, die aufgesetzt sind, wo dann 20, 30, 60, 80 oder mehr in Containerwohnungen einfach hingesetzt werden. Das Ideale von Inklusion wäre, wenn sie wirklich, und das war auch unsere Anfangsidee, dass wir sie wieder bei Familien einzelne unterbringen, dass wir einzelne Wohnungen suchen. Wir hatten auch Wohnungen, haben aber auch keine Flüchtlinge bekommen. Und da haben wir erfahren, dass es viele so gegangen ist. Die bereit wären, Einzelne aufzunehmen, einen, zwei, drei. Und das ist organisatorisch fast nicht mehr möglich. Auch beim Umziehen in den Privatverzug, wo wir schnell geschaut haben, dass Familien herauskommen, eine eigene Wohnung bekommen, der ist so schlechter gestellt gegenüber den privaten oder NGOs, Häuserbetreiber, ja, finanziell, dass man keine ordentliche Miete bezahlen kann, dass es nicht möglich ist, dass dorthin jemand kommt. Ja, es wurde uns immer mitgeteilt, das kann man sich nicht aussuchen, und eine alte Frau, die eine Wohnung zur Verfügung stellt, kann sich nicht aussuchen, wenn sie eine Familie mit, das ist unmöglich. Die muss auch rechnen, dass sie 5 Männer bekommt. Obwohl diese Familien da sind, und da muss ich schon sagen, bei uns im Ort funktioniert Gott sei Dank die Zusammenarbeit mit dem Hausbetreiber, und wir suchen immer nach individuellen Lösungen. Weil von der gesetzlichen Vorgaben, aber auch von den organisatorischen, ist vieles unmöglich. Und jetzt haben wir das dann so gelöst, dass aus den bestehenden Häusern die freigegeben wurden, was natürlich wieder für die Organisation oder für die NGO, die Häuser betreiben, ein Mehraufwand ist vor Ort. Und es sind so viele rechtliche Hürden und werden natürlich immer mehr geschaffen jetzt, weil keine Inklusion gewünscht ist mehr in den Köpfen. Nicht einmal mehr von vielen Integration, sondern eben nichts mehr hereinlassen, niemanden mehr hereinlassen und die hereinkommen, separieren. Und das kann nicht, so kann es nicht funktionieren. Also ich bin wirklich der Überzeugung, dass nur es so funktionieren kann, wie wir das in Neuhofen machen, und den Erfolg sehen wir.
ولی بعد از اینکه اینا اومدن که برای روز اولی که پناهنده ها وارد میشن یه حالت خیر مقدم گویی رو درست کردن و یه سری چیزای بزرگ، نوشته های بزرگ اونجا حتی تو خیابون چسبوندن برای افرادی که اونجا زندگی میکردن که اگه کسی مایل باشه میتونه یه مقدار مثلا پول کمک بکنه، حمایت بکنه برای این پناهنده ها که میخوان بیان. اول خب همه ترس داشتن و وحشت داشتن همونطور گفتم، ولی بعد مشخص شد که خیلی ها اومدن خودشون معرفی کردن که میخواستن کمک بکنن، هم مادی هم از نظر شخصی خودشون در این کار مثلا عملیاتی انجام بدن، حمایت هایی رو بکنن و اینا، که میگن اصلا کلا خیلی موقعیت عوض شد، شرایط خیلی تغییر کرد. در کل همه قصدشون اینه که یه حالت مثلا برای پناهنده ها یه چیزی بهش میگن اکسکلوزیون، اینو به منظور اینه که مثلا پناهنده ها رو جاهایی بفرستن که پخش و پلا باشن، یه جاهایی که به قول خودشون میگن یه وسط مثلا بیابون میذارنشون، یعنی یه جای وسط جنگل میافتن که هیچ برخوردی هیچ چیزی با دیگران ندارن، یا مثلا حالت سپاراسیون میگن که اونم به این منظور گفته میشه که طوری اونجا مثلا باهاشون رفتار میشه که از همه به دورن، یعنی هیچ ارتباطی باهاشون برقرار نمیشه، تنها و حال خودشون گذاشته میشه. و قصد اصلی همون اینتگراسیونه. اینتگراسیون یعنی چی؟ یعنی اینا رو در بین خودشون بپذیرن، در جمع خودشون داشته باشن، و برای اینکه در جمع خودشون داشته باشن باید آخه از دو طرف این مسئله به معرض عمل قرار بگیره، یعنی هم از طرف پناهنده ها هم از طرف اون افراد که اونجا زندگی میکنن. و اینو میگه خیلی مشکل بود که اینا رو این مسئله رو حلش بکنین. یکی از طرف قانونی مقدار چیزا مانع میشد که این مسئله انجام بشه، یه سری برای تنظیماتش، تنظیم کردن این مسائل یه مقدار مشکل ساز شده بود، ولی در کل میگه ما مثلا با افرادی که اونجا زندگی میکردن طوری برخورد کردیم که خیلی ها مثلا خونه داشتن، جا داشتن، میتونستن در اختیار پناهنده ها قرار بدن، و به این نظر که میگفتن نه مثلا اگه یه پیرزنی اونجا هست باید هر کسی رو که ما بهش میدیم بپذیره برای تو خونه خودش مثلا جمع نگهداریش کنه، حالا مثلا اگه 4 تا مرد باشن یا هرچی. اینجوری بود که مردم خودشون هم وحشت میکردن از این مسئله و دوست نداشتن این کارو بکنن، که میگه ما به خاطر همین که این مسئله رو حلش بکنیم تو سعی کردیم دونه دونه مشکلات رو به صورت تک تک باهاشون برخورد بکنیم و اینا رو به صورت دقیق هر کدوم و هر جوری که میشد یه راه حلی براش پیدا بکنیم و یه چیز عمومی مثلا راه حل عمومی رو که در پیش راهمون گذاشته بودن رو در واقع نپذیرفتیم و نخواستیم و سعی کردیم هر مشکلی رو به نوبه خودش حل بکنیم.
Ja, nur kurze Info. Erwin wird jetzt noch ein Beispiel bringen, ein konkretes. Und dann sind Sie an der Reihe mit Ihren Fragen an unsere drei Gäste hier vorne. Also vielleicht schon ein bisschen nachdenken, was Sie einbringen, fragen möchten.
Um das zu verdeutlichen, warum ich über diese inzwischen viel geschmähte Willkommenskultur so froh bin, ist ein Beispiel. Wir haben von Anfang an versucht, natürlich die Lebensbereiche oder das, was jedem Menschen wichtig ist, wenn er Fähigkeiten hat, dass er sich bewegt, dass er Sport hat, dass er sich musisch betätigen kann, dass er etwas nähen kann, handwerklich sich betätigen kann, Beschäftigung hat im weitesten Sinne. Das war uns immer extrem wichtig. Und wir haben dann die Union, mit der Union gesprochen und viele die jungen Burschen spielen Fußball, Volleyball, sie können, einige gehen in Karate, und die Union hat damals in dieser Euphorie, hat sie ein Projekt entwickelt, und das wäre heute, das würde kein Mensch mehr so nennen, würde sich das trauen. Ich habe das hier, haben sie es MOVE genannt, Migration ohne Vorurteile und WIN, Willkommen in Neuhofen. Ja, MOVE and WIN. Als Sportprogramm für unsere Leute. Wenn das in der jetzigen Situation die Aufforderung von wem auch immer käme, ja, keiner würde das heute mehr sich trauen, so zu nennen. Aber wir haben diese ganzen Vereine, einzelne Personen mit an Bord. Und das war nur möglich mit dieser Stimmung von Willkommenskultur, wo die Einzelnen einfach das Gefühl hatten, wir müssen etwas tun, ja. Und jetzt sagt jeder, ja, nicht zu viel tun, sonst bleiben Sie ja womöglich hier. Danke.
Kann man noch?
روز اولی که میگه ما شروع کردیم به این کار خیلی برای افراد یکم سخت بود اینا، ولی میگه ما سعی کردیم که طوری همه رو جذب بکنیم که هر کی به علاقه خودش، به اون توانایی خودش و اون کارهایی که از دستش برمیاد، به کارهای خودش در اون بخش مثلا اینا رو هدایت بکنیم. یکی مثلا اگه در مسئله ورزش کارهای ورزشی علاقه داره در اون مسیر، یکی که مثلا دوست داره کارهای دستی انجام بده، دوخت و دوز انجام بده، در این مسیر هدایت کردیم و هر کیو به نوبه خودش در یه اون بخشی که علاقه داشت و اینا سعی کردیم هدایت کردیم و حتی خیلی افرادی که با ورزش علاقه داشتن انجمنای ورزشی رو که بهش اینجا اونیون میگن مثلا فعال کردن که اونا توی انجمنای ورزشی مشغول بشن. و میگه اون روز اولی که ما اومدیم اینا رو نامگذاری کردیم، یه اسمی به اسم موو اند وین گذاشتن اسمشو، یعنی حرکت بکنه برنده بشه، و این حرکت رو بکن برنده بشه یه چیزی بود که میگه اون موقع خب برای ما یه اسم جدیدی بود که همین مخفف مسائلی بود که خودشون میخواستن، مخفف چند تا کلمه بود که اینو سرهم کردن به این اسم رسیدن. امروزه میگه الان اگه کسی بخواد مثلا یه همچین اسمی رو بذاره خیلی سخت تمام میشه براش، برای اینکه میگه مردم یه کمی جرأتشون کمتر، یعنی جرأت اینی که بخوان یه همچین اسمی رو الان مثلا برای یه همچین چیزایی بذارن دیگه نمیکنن، چون مردم از خیلی چیزا مثلا وحشت دارن. همین که مثلا روز اول که پناهنده اومده بودن گفتن او الان که خیلی براشون کار انجام بدیم و بهشون خیلی رسیدگی کنیم و این همه براشون چی و چی درست بکنیم و تنظیم بکنیم و همه رسیدگی‌ها بهشون بشه، ممکنه دیگه اینجا بمونن، برای خودشون دیگه بهشون خوش بگذره، دیگه برای همیشه اینجا باشن. اینم یکی از نگرانی‌هایی بود که اون موقع مثلا اون افراد اون منطقه داشتن.
اوکی، دانک شن. Du kannst es gleich behalten, weil du bist dann gleich wieder im Einsatz. Das ist wirklich intensiv, was du da heute an Arbeit hast. Nur eine kurze Bitte, also wirklich ein kurzes Zeichen mit der Hand. Ich schaue, dass ich Sie dann der Reihenfolge dran. Wir haben schon 1, 2, 3, 4, 5. Ich würde Sie bitten, dadurch, dass es ja heute mit dem Übersetzen einfach Zeit braucht und ich schon die Gelegenheit geben möchte, wirklich einige Themen zu besprechen, die Fragen und die Beiträge sehr knapp zu halten, damit einfach wirklich viele die Gelegenheit haben, ihre Beiträge zu bringen und auch da die Antworten dann wir uns dazu anhören können.
Bitte. Also ich mache es jetzt kurz mit Punkt, einfach mit Komma. Wem gehört das Haus? Finanzierung würde mich interessieren. Herbergsladen, Mitarbeiterinnen ehrenamtlich, alle oder teilweise. Weshalb politische Personen? Und dann wollte ich ganz kurz einen Satz zur eigenen Erfahrung. Also bei uns hier in der Nähe ist auch ein Objekt, ja, ich war da und es wurde mir dann gesagt, also ich wollte mit den Kindern was machen, ja, also Sprache lernen, und weil ich aus der Pädagogik komme, wurde gesagt, ja, es ist eine rechtliche Frage und dies, ob ich es überhaupt machen darf. Und da habe ich mich zurückgezogen.
Dankeschön. کامران
بده. اینجا الان بخش، یعنی به این مرحله رسیدیم که افراد سوالاشون رو مطرح میکنن، من سوالا رو ترجمه میکنم در مورد جواباش، دیگه هر کسی که مسئوله خودش جواب میده. سوال اول این بود که این خونه ای رو که اینجا الان دارن مسئولش کیه، هزینه ها از کجا تامین میشه، کی یعنی متقبل این هزینه هایی که اینا برای پناهنده ها میپردازه هست، و از نظر سیاسی کی حمایتشون میکنه، کیا پشت صحنه هستن، و دیگه یکی که خودش هم در مورد یه جایی رو، یه خونه ای رو صحبت کرد که نزدیکای جایی که هستش قرار بود یه مقدار از یه سری از بچه های پناهنده شروع کنن به یادگیری زبان آلمانی، براشون کلاس گذاشته بشه، اینا خواست اطلاع کسب بکنه، سوال بکنه، که بعد بهش گفته بودن که از نظر قانونی یه سری کارهای قانونی هست که باید انجام بشه و یه مقدار مشکل و سخته، که دیگه میگه در این مورد دیگه من جا زدم، عقب نشینی کردم.
Bitte, ich denke, das richtet sich in erster Linie an dich, Erwin, diese Frage. Darum würde ich dich bitten. Das ist jetzt zweimal gehört, einmal auf Deutsch, auf Persisch.
Gut. Das ist natürlich sehr, sehr viel gewesen und ich, da muss man jetzt unterscheiden. Bei uns geht es grundsätzlich nur bisher um Asylwerber. Auch die schon eineinhalb oder ein Vierteljahre hier sind, haben keiner noch irgendeinen Status. Also es geht um Asylwerber, es geht eben auch bei uns darum, wie ist das organisiert? Und da ist es grundsätzlich so, wenn eine NGO, also das ist ja alles privatisiert, der Bund selber betreibt da keine Häuser, das heißt, es gibt entweder private oder NGOs. Also im Grunde 30 Kirchen oder die größeren Lager werden von SOR, also diese Schweizer, die auch Gefängnisse betreibt, das ist ja alles privatisiert inzwischen. Und die NGOs, also die Häuser, ob das Volkshilfe, Rotes Kreuz, Caritas oder eben private sind, die brauchen niemand hineinlassen. Also wenn es dort Schwierigkeiten gibt und die haben natürlich spezielle Aufgaben, die dürfen ja gewisse Dinge, die wir machen, gar nicht wissen. Es darf kein Flüchtling in Österreich etwas besitzen. Und sie dürfen gewisse Sachen machen, sie dürfen etwas verkaufen, wenn sie etwas herstellen, zum Beispiel auf einem Weihnachtsmarkt bei den Nähkursen. Aber rein rechtlich wäre es so, dass sie das, wenn sie dann von uns einen Anteil bekommen, der Großteil geht eher als auf das Spendenkonto für ihre Arbeit, dann müssten sie ja das melden, weil das von der Grundversorgung abgezogen wird. Also es ist von dem her ist es einem Asylwerber eigentlich unmöglich und erst zum Nichtstun verurteilt. Weil das geht ja so weit, dass Saisonarbeiter, die jetzt im Sommer als Saisonarbeiter gehen, ja, dieses ganze Geld, wenn sie da 1.800 Euro verdienen, dass sie dann 5 Monate nachher keine Grundversorgung bekommen. Ja, und sich das ansparen müssen. Also sie müssen sich das dann ganz genau einteilen. Also und es muss von diesen NGOs niemand die ins Haus lassen, weil die sind dann auch teilweise überfordert. Das Problem gibt es bei uns genauso. Es kann nicht jeder Ehrenamtliche die Hausbetreuerin oder die dreht ja durch, wenn da 133 Leute kommen und da aus- und eingehen. Also braucht es immer Personen oder Einzelne, die diesen Kontakt halten, und das muss dann die jeweilige Person auch zulassen und die jeweilige Institution. Und es ist einfach einfacher, wenn nichts passiert. Wenn ich mich an die gesetzlichen Vorgaben halte und die sind da, bekommen ihr Geld, kochen, putzen, waschen, ja, und kommen im Grunde nie raus.
Ja, aber lass mir jetzt den Kamran übersetzen, sonst wird's zu viel.
در جواب توضیح داده شد که برای این پناهنده‌ها خونه‌هایی رو که اینا تشکیل میدن در اختیارشون قرار داده میشه از سازمان‌های مختلفیه. یکی ممکنه مثلا طرف فولسیلفه باشه، طرف کاریتاس باشه، طرف صلیب سرخ باشه و یه مؤسسه هم هست که مؤسسه سوئیسی. اونا در واقع زندان‌ها رو هم اونا اداره میکنن و اونا بخشی رو هم اینجا به عهده گرفتن که همچین همه پناهندگی رو هم اونا اداره بکنن و اینجا بهشون رسیدگی بکنن. صحبت از اینه که این افرادی که این کارا رو انجام میدن، خب همشون یه نواخت و همشون درست کار نمی خوب کار نمی کنن، برای مردم، برای پناهنده ها کار نمی کنن. خیلی هاشون خب یه ذری سختی ها و مشکلات خودشون رو برای خودشون دارن. یعنی این پناهنده ها تو اون جاهایی که زندگی میکنن همه در حالت آرامش و آسایش نیستن، شرایطشون تا یه حدی هم سخت و دشواره. حمایتی که اینا ولی توی بخش خودشون توی اون شهری که شما هستین میکنن اینه که میگه کارهایی که ما میکنیم خب حتما نباید خیلی ها مثلا ازش مطلع باشن، چون خیلی چیزها از نظر قانونی هم حتی امکانش نیست، یعنی جلوگیری میشه ازش که این کار انجام بشه، ولی مثلا ما یه کارهایی رو تا اون حدی که مثلا ممکنه و مجازه انجام میدیم. به فرض مثال مثلا یه سری چیزهایی که شما خودتون به صورت کارهای دستی درست میکنین، میتونین مثلا توی روزایی رو که اونجا به صورت بازارچه تشکیل میدن توی مرکز شهرتون اینا رو بیارین بفروشین، قسمت عمدهش مسلما برمیگرده تو اون صندوقچه‌ای که برای کارهای مثل صندوقچه همون حمایت برای شما ازش پول استفاده میشه، تو اون صندوق مثلا پرداخت میشه. یه بخشیش هم به خود شما داده میشه که برای زحمتی که کشیدین استفاده بکنی. برای کسایی که میگه به صورت اینجا بهش میگن سزون عربت، یعنی سزون عربت کسایی هستن که مثلا در 3 ماه تابستون یه جایی شروع به کار میکنن. اونایی که مثلا برای کارهای اینجوری میرن 3 ماه یا 4 ماه اگه کار بکنن یه پول ممکنه زیادی بگیرن، مثلا 1700-1800 رو بهشون بدن، ولی به عنوان مثال این 1800 تایی که بهشون میدن اینو باید طوری تقسیم بکنن که تا 5 ماه بعدش اینا از طرف دولت هیچ حمایتی نمیشن، هیچ هزینه‌ای بهشون داده نمیشه. یعنی خودشون باید با اون عقل اقتصادی خودشون تنظیم بکنن که بتونن با این پول کنار بیان و بتونن مسائل و امورات خودشون رو بگذرونن. میگه کلا مسائل طوریه که اگه بخوان این سنگایی رو که جلو پای آدم میندازن و همینجوری باشه و هیچ کس حمایت نکنه از طرف افرادی که اینجا هست، یعنی از خود اتریشی‌ها حمایتی به پناهندگان نکنه، زندگی برای این افراد پناهنده خیلی سخت و دشوار میشه. فقط یه هزینه خیلی کمی بهشون میده که یه سقف بالا سرشون باشه، یه تختی برای خواب داشته باشن، یه غذای بخورن میر بخورن و یه پول تو جیبی کمی که فقط کافیه نمیدونم غذا بخورن و خودشونو بشورن و بخوابن و تموم شده رفت و هیچ چیز اضافه‌ای دیگه جز و این قسمتی که اینا برای پناهنده‌ها در نظر گرفتن داخلش وجود نداره.
Danke. Ich weiß, dass das jetzt nicht alle deine Fragen beantwortet waren. Ich würde mal bitten, dass wir weitermachen, weil wir haben so viele Fragen noch. Und wenn da noch Zeit ist, können wir das nachher noch besprechen oder ihr stellt euch an der Bar dann noch zusammen.
Ja, ich möchte schon noch darauf hinweisen, was die Organisationsstruktur betrifft und wie wir uns finanzieren. Das ist wirklich auf www.herberge-neuhofen.at. Ja, da kann man wirklich alles nachlesen und das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. Aber
bitteschön.
Zuerst einmal möchte ich sagen, dass ich es großartig finde, dieses Engagement, und ich finde, ihr solltet jede Landesverdienstmedaille und Ehrung bekommen für solche Sachen, weil es braucht mehr Menschen, die so handeln. Und dann habe ich zwei persönliche Fragen. Einmal an die Filmemacherinnen. Wie so die persönliche Erfahrung war mit diesem Projekt, weil ich denke, man geht ja da schon quasi in sehr intime Bereiche von Erlebnissen von Menschen rein, und umgekehrt die Frage an den Sadat und den anderen Geflüchteten, wie es für sie war, bei so einem Projekt mitzuarbeiten, emotional, wie das, kann man über sowas reden, kann man über alles reden oder gibt es da irgendwie Grenzen, die man setzen muss, auch vielleicht zum eigenen Schutz, und ja, das würde mich interessieren.
Dankeschön.
سوال اینجاست که برای افرادی که توی این فیلم شرکت کردن و مسائلشون رو بیان کردن چطور بود برایشون؟ یعنی آیا این شرایط برای شما که فیلم رو ساختین، افرادی که دست اندر کار بودن و این فیلم رو شما همکاری کردن ساختن و خود شما که مثلا از زندگی خودتون، از مسائل خودتون اینجا بیان کردین، چطور بود از دیدگاه خودتون؟ براتون مثلا سخت بود یا راحت بود که راجع به این مسائل حرف بزنید؟ سوالی که میشد، مسائلی رو که خودتون بیان میکردین، دیدگاه خودتون چطور بود؟ از نظر خودتون این مسئله چطور میدیدید؟
Also die persönlichen Erfahrungen sind deine Frage. Ich muss sagen, wir sind, glaube ich, alle vom Team, das kann ich so sagen, ziemlich überwältigt über die Offenheit und über das Vertrauen, was sie uns entgegengebracht haben, weil sie sehr persönliche Geschichten erzählt haben. Sehr unterschiedlich, jeder auf seine ganz eigene Art und Weise. Und für mich ist es eine große Bereicherung gewesen, die Zeit mit ihnen. Ich muss auch sagen, dass ich am Anfang eine ganz andere Vorstellung davon hatte, weil man macht sich immer eine Vorstellung. Und man wird überrascht, und das ist das Positive für mich.
Oder vielleicht mal dazwischen übersetzen und dann.
میگه برای من یه تجربه خیلی خوبی بود همکاری کردن با شماها برای ساختن این فیلم. طوری بود که من خودم هم خیلی چیزا رو یاد گرفتم، خیلی چیزا رو فهمیدم، برام روشن شد که اول آدم با این مسئله که این سوالا، این مسئله شخصی برخورد میکنه، چقدر شماها مثلا راحت یعنی از این دیدگاه که خیلی با دیدگاه باز تمام چیزای خصوصی خودتون، حتی خیلی چیزای زندگی خودتون رو بیان کردین و تو این مسئله و تو این فیلم خواستید نشون بدید. و این میگه خیلی برای منم جالب بود که در نهایت به صورت مثبت این مسئله بیرون اومد و خیلی چیز خوبی بود برای خودم، تجربه خوبی شده بود.
Sadat, wie war es für dich dieser Film? Du kannst gern auf Persisch antworten. Ja, antworte in deiner Sprache. Aber ins Mikrofon. Ja.
این در اول ما اصلا انتظار نداشتیم که مثلا این فیلم به هر حال به این حد درست بشه ولی جالب بود در اول جالب بود متا زیادم سخت نبود خیلی هم راحت انجام دادیم بله ولی خیلی مهم بود که مثلا ما همین مشکلاتی که داشتیم خلاصه توضیح بدیم یا به مردم نشون بدیم که آره همچین مشکلاتی ما از کوچکی از سندی که مثلا کوچک بودیم تا به حالا مثلا داشتیم منظور ما این بود دیگه ولی مشکل نبود چیزی خاصی نبود
Also zunächst einmal, es war für uns auch nicht so, dass wir geglaubt haben, dieser Film wird wirklich dann so weit kommen. Wir haben es sozusagen sehr leicht und locker genommen. Wir haben angefangen, einfach diesen Film zu drehen und unsere privaten, so unsere Lebens- und Lebensgeschichte zu erzählen. Dann ist es dann zu diesem Film geworden, was uns auch sehr positiv überrascht hat. Wir haben die Geschichten auch schon aus unserer Kindheit und früher Zeiten erzählt. Die Schwierigkeiten, das Problem, was wir dann im Leben, also die Problematik in unserem Leben erzählt haben. Aber das offen zu sprechen, über diese Sachen mit Offenheit einfach zu reden, ist uns nicht so schwer gefallen.
Danke. Dann haben wir jemand weiteren als Nächster dann. Aber vorher passt schon, ja? Ja, genau. Okay.
Genau. Es wird ja immer gesprochen von diesen Werten und das müssen wir verteidigen oder manche haben sie nicht und den müssen wir sie erst beibringen. Das klingt für mich immer so von also einer sehr arroganten Haltung. Jetzt, die haben es noch nicht. Wie nehmen Sie das so vor? Also unterscheiden sich die überhaupt so rein wertemäßig oder ist das denn eigentlich eher fast schon auf einer selben Ebene und man ist es eigentlich gar nicht so viel Unterschied zwischen den Menschen. Und an ihn hätte ich eine Frage, inwieweit er das wahrnimmt, wenn jetzt da Europa sich jetzt einmauert und alle Asylsuchenden oder Flüchtlinge können gar nicht mehr nach Europa kommen. Ist das nicht eine schreckliche Vorstellung, wenn die vielleicht sogar die Landsleute die eigenen gar nicht mehr nach Europa kommen können. Wie nimmt ihr das wahr? Ist das nicht eigentlich schrecklich?
Dankeschön.
داداش اول میگه که این دیدگاه که مثلا اینا یه جور دیگه تصوراتشون فکرشون یه جور دیگه است و شما ها یه دیدگاه دیگه دارین و هرکی با یه جوری حالا مثلا حالت میگن مثلا دماغ بالاها به ما نگاه میکنن و با ما برخورد میکنن این مثلا از طرف دیگه وقتی که مثلا میفهمی که دیوار دور اروپا رو دارن سخت میکنن دارن یه دیواری دارن دورش میکشن که دیگه کسی نتونه مثلا وارد این کشور وارد این مرز و بوم بشه از دید شماها چه جوریه براتون مثلا سخت نیست که متوجه بشین دیگه هیچ کدوم از اقوام دوست آشنا فامیل نمیتونه مثلا وارد اینجا بشه وارد اروپا بشه و یه حالتی مثل این مرزا کلا بسته بشه چه جور نظرتون چیه
گود ماکس اس ارستا oder die Ich denke auch, ja. Was ist dir wichtig?
خب به هر حال چی میگن دیگه والا خب این مربوط میشه دیگه به اصطلاح دولت مردان اتریش یا مثلا کلا اروپا خب اینا نظر اینا هستن دیگه حالا که مرزو میبنده خب به هر حال مشکل میشه چرا برای پناهنده واقعا کسایی که مثلا اینجا تنهاست مثلا خودش اینجاست فامیلش مثلا در افغانستان در ایران است خب در آینده مثلا این مشکل میشه دیگه خب به هر حال اگه خودش تنها اینجا باشه بچه‌هاش اونجا باشه خب بازم درست نیست دیگه مثلا این زندگی ناقصه ولی خب در مجموع دیگه ما سیاست مدار است دیگه ما کاری کرده نمیتونیم دیگه حالا کاری از دست ما ساخته نیست.
Diese Entscheidungen treffen halt die Politiker in Europa, was da hier gemacht werden muss und was nicht, ob die Grenzen dicht werden oder nicht, das alles liegt ja nicht in unserer Hand als Asylwerber und wir können da hier auch keine Entscheidungen treffen oder irgendwas beeinflussen. Was natürlich für uns auch sehr schwierig ist, ist, wenn ein Teil der Familie natürlich noch weiterhin im Ausland, also draußen zu Hause ist und ein Teil der Familie hier und dass man auch diese Familienteile nicht zusammenführen kann und mit dieser Vorstellung, dass es auch nicht möglich wird in Zukunft, ist natürlich schon schwer und nicht leicht zu ertragen. Für andere, die halt mit der Familie, also gesamt da sind, ist es einfacher, aber für jene, die zum Beispiel Frau und Kind noch zu Hause haben oder Mann und was weiß ich, Eltern weit weg haben und sie alleine da sind, ist es schon schrecklich.
Danke. Dann würde ich dich bitten, auf diese Wertefrage einzugehen.
Ja, das ist. Also, das ist immer sehr standpunktbezogen. Also, bei uns ist es auch vorgekommen, dass sich eine Gruppe gebildet hat. Sie wollten eine Bürgerinitiative bevor die Flüchtlinge gekommen, also die Anrainer. Und eine Fraktion hat das sehr forciert und hat auch in ihrer Parteizeitung, in der Ortszeitung dagegen Stimmung gemacht. Und da sind dann auch Sätze gefallen, wie in diesem Haus, wo sie, in einem dieser Häuser, wo sie untergebracht sind, ist ein Swimmingpool. Und das war ihnen ein extremes Dorn im Auge. Und diese Veranstaltung, die wir dort im Haus hatten, ist eskaliert. Und da sind dann solche Sätze gefallen wie, das Swimmingpool gehört zugeschüttet und die Leute gleich unten rein. So, jetzt frage ich, wer hat da welche Werte? Ja? Also, und es wurde so Angst gemacht, dass nachher Leute zu uns gekommen sind. Und sich entschuldigt haben, dass sie in dieser Angst- oder fast Pogromstimmung, die da geherrscht hat, dass sie sich so mitreißen haben lassen. Und einzelne von diesen Leuten, wo wir gedacht haben, das gibt's nicht, wir kennen die, ja, die haben dann auch den Kontakt zu den Flüchtlingen gesucht. Und haben dann gesehen, die haben teilweise, wenn ich jetzt schon das so sage, es gibt überall ungefähr einige Prozent Idioten. Ob das jetzt unter den Österreichern ist oder unter den Menschen, die zu uns kommen. Und der Großteil, also es ist nicht alles locker und so, ja, aber der Großteil flüchtet ja genau zu uns, weil sie Demokratie, Freiheit, Familie, Die haben ja teilweise höhere Werte als manche Österreicher. Und da ist es wahnsinnig schwer und es ist wirklich so, wie du in den Wald hineinrufst, so kommt es zurück. Und wenn ich jemanden empfange oder protestiere oder wie man das jetzt ja häufig wenn ich jemand unfreundlich empfange, wird er sich unfreundlich verhalten. Und bei uns in Neuhofen ist es wirklich so, dass sich alte Lehrerinnen, die schon über 80 sind und die Deutschunterricht geben, wahnsinnig freuen, weil ihnen von Weitem die jungen Burschen entgegenschreien und grüß Gott. Und das ist aber auch nur, glaube ich, in so einem doch relativ kleinen Ort möglich, wo sich Menschen zusammentun, die einfach hier dagegenhalten und sich auch vernetzen. Und ich bin überzeugt, dass das heute eben, das habe ich schon gesagt, so nicht mehr möglich wäre, wie 2014, 2015 Anfang.
Danke.
روز اولی که میخواستن پناهنده ها به این نویهوفن به این شهر بیان شرایط طوری بود که چند نفری حتی خواستن خودشونو سوا اعلام کرده بودن میخوان همکاری بکنن همه با همدیگه همدست بشن بلکه کمک بکنن به این افراد ولی شرایط طوری بود که از طرف یه سری افراد دیگه ایجاد ترس و وحشت شد یه سری صحبت ها شد یه سری حرف ها پیش اومد که اصلا ناخوشایند بود و سعی کردن که این گروهی که تازه میخواست این افرادی که میخواستن تشکیل بشن و کمک بکنن به این مردم یه جوری توی این وحشت و ترس خودشون تقریبا یه حالتی مثل خفهشون بکنن از بین ببرن چشون و مثلا حرفای پیش اومد که حتی خوشایند نبود مثلا یکی از همون خونه‌هایی که قرار بود پناهنده‌ها توش برن و جا بگیرن و اقامت بکنن یه دونه استخر اونجا استخر کوچیکی توش وجود داشت که حتی گفته شده بوده این حرفای خیلی مثلا زشتی زده شده بود که حتی این استخر اینا که دارن میان اینجا اونجا واسه شون استخر هم مثلا تو حیاتشون هست اون استخر رو باید با ماسه و شن و اینا پرش بکنیم خودشون یعنی خود هم پناهنده رو اول بذاریم اون زیر بعد اونا هم با ماسه و اینا روش بریزیم همونجا پرشون بکنن این یه سری دیدگاه ها و صحبت های بعضی از افرادی بود که اونجا بودن و میگه برای خود ما که اونجا زندگی میکردیم افرادی رو که ما میشناختیم و باهاشون بودیم خیلی برامون اصلا تعجب آور بود که چطور بعضی از آدمایی که ما اصلا میشناسیم میدونیم این مثلا اینطوری بود اینطوری بود چطور یه دفعه مثلا یه همچی برخوردایی شد یه همچی صحبتایی شد افراد کاملا متفاوت برخورد میکردن صحبت میکردن بعضیا خیلی مثبت بودن بعضیا خیلی ضد خارجی بودن و میگه در کل مهم اینه که آدم هر جوری که برخورد میکنه همونجوری هم جواب میگیره اگه یه نفر باهوش باز آدم بپذیرتش مسلما اون طرف هم برخوردش خیلی دوستانه تره و مهربون تره تا اینکه یه نفر رو مثلا با حالتای خیلی تند و زننده و زشت از خودمون بخوایم تردش کنیم برنجونیمش از خودمون تردش بکنیم بفرستیمش بره مسلما اونم هیچ وقت نمیتونه با روی خوش و مهربونانه طرف ما بیاد و ماها رو بپذیره اینا مسائلی بوده که همیشه پیش اومده و باش خیلی سر کله زده شده و خیلی چیزا پیش اومد که به هر حال تا به این چیزی که الان هست رسیده و خوشحالیم که ما الان 2 سال داریم روی مسئله کار میکنیم مسئله 2014 که نسبتاً خیلی چیزا رو تونستیم به صورت مثبت تغییر بدیم.
پرتل از لیوندینگ وین der von einem Vorredner angesprochene Familienzuzug ausgebremst werden sollte, dann sollte man, soweit das möglich ist, politische Parteien dafür gewinnen, da eine Bürgerinitiative zu starten. Und ich erzähle Ihnen, Herr Klaffenböck, wahrscheinlich nichts Neues, dass in einer Nachbargemeinde von Neuhofen, nämlich in St. Marien, dürfte schon eine eigene Gemeinde sein, nicht? Dass da der Herr Magister Kastl für Amnesty International sehr aktiv ist und diese Institution veranstaltet zum kommenden Wochenende in der Linzer Waldorfschule einen Bücherflohmarkt, wo es sicher tausende Kinderbücher und Musikkassetten, vielleicht auch die eine oder andere DVD, sehr preisgünstig oder für Sie als Bürgerinitiative wahrscheinlich umsonst zu kaufen gibt. Und ich möchte Sie noch auf ein Kinderbuch hinweisen, welches von einer Graubündner Autorin oder von einem Graubündner Autoren stammt. Es wurde verfilmt und heißt Der Schellen Ursli. Und ich habe den Film am Samstagnachmittag im City Kino gesehen. Wenn in Linz ausgelaufen ist, dann können Sie sich ja um die Aufführungsrechte in Neuhofen bemühen.
Dankeschön.
ایشون صحبت میکنن راجع به اینکه یه شهر دیگه نزدیک همون نویوفن جایی که اونجا شهردار اونجا خیلی خودش فعال هست و با سازمان ملل همکاری میکنه و میگه یه سری کتابای مال کودکان و نوجوانان هست که این کتابا رو اونجا به معرض فروش میذارن در آخر هفته ای که میاد و میگه که شما که خودتون دستن در کار این مسائل هستید میدونید و میتونید بیاد از این کتابا استفاده بکنید کتابای زیادی بخرید ببرید برای افراد خودتون که لازم دارید و یه فیلمی هم یکی از این کتابا هم به صورت فیلم توی یه دونه از سینماهای تو لین سیتی که اینو بهش میگن سینمای سیتی پخش شده بوده که میگه من فیلمو دیدم و فیلم خیلی قشنگ و جالبی بود که اگه الان هنوز دیگه تو سینماها نیست میتونن اینم تقاضا بدن که برای شماها اونجا مثلا تو همون نوفن اونم به صورت همون فیلم دوباره براتون اجرا بکنن که بتونن اون فیلم رو ببینید.
Dankeschön. Ich würde sagen, wir gehen zum Nächsten, der sich gemeldet hat.
Ich möchte meinen Beitrag mit einem Kompliment beginnen. Ich war 25 Jahre im Nahen Osten geschäftlich unterwegs. Ich war in Teheran, in Isfahan, in Ahvaz, in Hamadan. Und glauben Sie mir, ich habe dort persische Geschäftsleute, Techniker kennengelernt, mit hoher Intelligenz, mit sehr viel Engagement und wir konnten zusammen sehr viel erreichen. Dies nur einmal zu meiner Einstellung, zu meiner Erfahrung aus dem Nahen Osten generell. Aber jetzt habe ich schon auch eine kritische Frage, eine provokante Frage. Wenn aus diesem Kulturkreis des Nahen Ostens Leute zu uns kommen, dann denke ich mir, dann müssen sich die Leute überlegen, was kann ich in so einem Kontinent, so quasi in Österreich, in Deutschland, im christlichen Abendland, was kann ich beitragen zu dieser Kultur? Und jetzt lege ich noch eines drauf und sage, egal ob wir Christen oder Moslems sind, glauben Sie, wir könnten unsere Götter wegwerfen? Also wirklich provokant. Könnten wir es schaffen, dass wir sagen, Religion ist unsere Privatsache, ist in unserem Herzen. Aber wenn zwei Kulturen zusammenkommen, dann können wir nicht unsere Götter verehren. Dann müssen wir Christen akzeptieren, dass ein Moslem eine ganz andere Kultur hat. Wir Moslems müssten auch verstehen, dass Christen in Europa eine andere Kultur haben. Wie glauben Sie, könnten wir das zusammenbringen? Wir sind doch alles intelligente Menschen.
Okay, danke. Es waren jetzt gleich mehrere Fragen. Vielleicht ganz kurz mal die Fragen zusammenzufassen.
در درجه اول میگه که من خودم یه چیزی بوده 25 ساله توی همون کشوره اون قسمت مخصوصا توی ایران توی شهرهای مختلفش سفر کردم و با افرادی که اونجا همکارانی که باشون کار میکردم و اینا افراد خیلی فهمیده تحصیل کرده و باشعوری بودن و با اونا خیلی تجربه خوبی داشتم و به خاطر همین منظورش اینه که یه در واقع یه تشکری میکنه که مثلا که یه همچین افرادی وجود داره، یه همچین آدم هایی هستن و باشون کار میکرده. از طرف دیگه میگه سوال خیلی شدید دارم و یه سوالی دارم که میخوام بدونم اگه به فرض اون شماهایی که از اون فرهنگ و با اون مذهب اسلام به اینجا میایین، به اروپا میایین، میرسین، چه جوریه؟ آیا این امکان وجود داره که مثلا فرهنگ اروپا با فرهنگ مثلا خاورمیانه با مذهب اینجا و مذهب اونجا یه جوری با همدیگه کنار بیاد، جور در بیاد؟ آیا امکان این هست که مثلا شما بتونید اون اسلام رو، خدا رو اصلا کنار بذارید و با فرهنگ و مذهب اینجا یه جوری کنار بیاین؟
Ja, das waren sehr große Fragen, die jede für sich wahrscheinlich einen eigenen Kepler-Salon beanspruchen würde. Wer möchte seine Gedanken dazu äußern? Ein Teammitglied. dann bitte rasch dieses Mikrofon, genau.
Fisch. hallo. Diese Fragen, glaube ich, stellt sich jeder oder jede, die hierher kommt oder die schon da ist, wie man gemeinsam einen Weg finden kann. Und wer sich den Film anschaut, am 20. oder am 24., wird da sehen, dass diese Fragen auch aufgeworfen werden. Und genau die brennenden Fragen sind, die die Menschen beschäftigen, die da herkommen. Unter anderem. Da gibt es sehr viel. Und ob man unsere Götter wegwerfen können, weiß ich nicht. Das muss jeder für sich beantworten, glaube ich.
Danke.
Ich weiß nicht, darf ich auch was dazu sagen?
Bitte?
Ja, darf ich auch was dazu sagen?
Natürlich.
Ja, zu der.
Kamran möchte auch gerne etwas dazu sagen. Also er verlässt jetzt einmal die Dolmetscherrolle und ist als Teilnehmer da, der auch gerne.
Ja, also ich komme jetzt von dieser Dolmetscherrolle raus. Ich kann von mir ein bisschen was dazu sagen. Ich bin selber seit 27 Jahren hier in Österreich. Ich habe diese Prozedur selbst mit Leib und Seele durchgemacht. Ich muss ehrlich sagen, es sind sehr viele schwierige Steine auf dem Weg und der Weg ist nicht leicht. Aber es gibt mehrere, also viele Faktoren, die man in Betracht nehmen muss, um diese Frage oder diese Situation, diese Lage überhaupt zu verstehen und die Frage zu, also beantworten zu können. Es ist nicht so einfach, wo man dann halt in 5 Minuten alles erklären kann und das für jeden verständlich wird. Natürlich hat jeder einen Glauben und ob jetzt das Christentum ist, ob er Jesus glaubt oder Moses glaubt oder an Buddha glaubt oder an was auch immer glaubt, es ist eine Privatsache. Es ist sein nicht nur privat, aber auch es ist dann in sein Leben irgendein Erlebnis, ein Ereignis gewesen, eine Erfahrung gewesen, dass er zu dem gekommen ist. Es gibt leider Gottes in den Ländern, so wie in Iran und Afghanistan, so, dass die Menschen einfach von der Geburt aus zu dieser Religion geboren werden, ob sie das jetzt wollen oder nicht. Die Freiheit hier in Österreich oder in Europa, dass man sich aus einer Religion rausnimmt, auswascht und einfach austritt, gibt es dort leider nicht. Das heißt, das wird eine sehr schwierige Vorstellung für Europäer sein. Wieso? Das ist ja normal. Es sind sehr viele Sachen, die hier selbstverständlich sind und dort natürlich überhaupt nicht einmal vorstellbar sind und genauso umgekehrt. Und wie gesagt, es sind mehrere Faktoren. Man muss die Person selbst in eigene Situation betrachten. Man muss die Person in seine Kultur und Umgebung betrachten. Man muss die politischen Dinge, also das politische Spiel rund um all diese Sachen auch noch in Betracht nehmen. Und wenn man das alles zusammenfasst und dann durch einen Filter durchlässt und mit Offenheit das betrachtet und sich wirklich zu einem Richter ganz ehrlich und neutral zu der Thema halt, dann könnte man vielleicht die Antwort viel einfacher für sich herausfinden. Aber wie gesagt, da sind schon viele, viele Dinge dann in diesem Spiel dabei sind, um das wirklich zu verstehen.
Dankeschön. Danke. Na, jetzt lass mal meine Pause machen. Nehmen wir. Du erzählst ihnen das nachher, würde ich sagen. Wir haben hier noch eine weitere Frage. Ich glaube, das geht sich noch gut aus, die zu besprechen.
Ich habe eine Frage nach Neuhofen. Habe ich das richtig verstanden? Sie haben die Gunst der ersten Stunde, der Begeisterung, helfen zu wollen, genutzt und viele Initiativen in Gang gebracht. Und die laufen auch jetzt, ungestört relativ. Aber Sie sagen, heute, in der heutigen Situation, würden Sie das nicht mehr machen können. Warum nicht? Wo liegt die Bruchlinie? Wenn Sie haben gesagt, 2014 haben Sie begonnen, würden Sie jetzt beginnen können?
سوال میکنن که اینا قبلا مثلا 2 سال پیش شروع کردن به یه حرکتی که این حرکت برای کمک به پناهنده ها بود شهر نویهوفن و با تلاشی که کردن مشکلاتی رو که سر راشون بود برداشتن و تونستن اینو به اینجایی که امروز هست برسونن و گفته که چرا امروز که مثلا شما اینجا ایستادید حاضر نیستید یه همچین حرکتی رو مجدداً شروع بکنید و انجام بدین، سختی ها و مشکلات چی هستن که حاضر نیستید دوباره یه همچین کاری رو انجام بدید؟
Wir würden heute schon auch beginnen, aber ich glaube nicht, dass wir diesen, wenn man das unter Anführungszeichen sagen kann, diesen Erfolg hätten oder diesen Widerhall in der Zivilgesellschaft, weil sich viele jetzt sich nicht mehr deklarieren trauen. Damals haben sich die so verschmähten Gutmenschen ja auch deklariert. Das war ja ein Statement, dass man auf den Westbahnhof fährt, dass man Flüchtlinge von Ungarn herüberholt, dass man selber initiativ wird, auch in vielen kleinen Ortschaften. Und wir sehen das auch bei den Wohnungen. Natürlich, wir haben jetzt 4 Wohnungen belegt, ja, aber wir bekommen jetzt keine mehr. Jetzt, damals haben wir von einigen gehört, ja, ich überlege mir das, ich habe freie Wohnung. Jetzt hören wir, ich bin ja doch nicht wahnsinnig und tue mir da eine ganze Flüchtling, die bringe ich ja nie mehr wieder raus. Also es ist wirklich seit, was mich so verwundert ist, wie schnell das gegangen ist, dass mit Köln, also das ist wirklich diese Jahreswende, wie schnell das die Rechten oder nicht nur die Rechten, sondern auch die Mitte der Gesellschaft, diese Angstmache auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Und Angst ist natürlich immer ein schlechter Ratgeber und Angst, das wissen wir auch, haben die Leute am meisten, die überhaupt nichts mit Flüchtlingen zu tun haben. Ja? Und deswegen glaube ich persönlich, dass wir heute diesen Widerhall in der Zivilgesellschaft nicht mehr finden, weil alles in Richtung eben Ausgrenzung oder Abgrenzung, diese ganzen Debatten geht. Und ich glaube, zum Vorigen möchte ich noch ganz kurz etwas sagen. Bei uns ist die Pfarre wahnsinnig aktiv. Ich glaube nicht, dass wir unsere Götter wegwerfen müssen, sondern unsere Götzen. Und die hat jede Religion. Und wenn wir das Positive, ich habe den Koran gelesen, wenn wir das, nämlich das, ja, wenn ich auch als Moslem dauernd sage, Allah ist barmherzig, barmherzig, und dieses dauernd wie ein Rosenkranzgebet rezitiere, dann kann ich als guter Moslem ja nicht, und das sagen aber auch mir die Moslems, dann kann ich den nicht erschießen. Ja? Was hat das mit barmherzig zu tun? Genauso in der Bibel natürlich dieses Liebes- und Nächstengebot, das im Koran ja genauso vorkommt. Also ich glaube schon, dass wir, dass das für die Moslems eine, du bist als Moslem geboren, wie Kamran gesagt hat, aber wir erleben auch, wie schnell das geht. Wie die Schleier bei manchen innerhalb eines Jahres herunterrutschen, total verschwinden. Und sie mit offenen Haaren durch Neuhofen gehen. Und wo Moslems, weil sie oder unsere Flüchtlinge, die ja alle, nicht alle Moslems sind, wir haben auch Ukrainer und die sind alle abgeschoben worden, aber also wir haben auch andere Religionen, aber da sie in der Pfarre, die Pfarre stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung, sie werden eingeladen, wenn in der Kirche ein Konzert ist, und viele wollen sich das einfach anschauen. Also es geht wirklich um diese Beziehung, um diese persönliche. Und mich fragen Moslems, warum hilfst du uns? Ich bin Christ, warum machst du das? Und das ist auch, glaube ich, wir müssen viel mehr, ob aus christlicher Motivation oder aus demokratiepolitischer, müssen wir einfach viel mehr Standpunkt beziehen und wirklich Vorbild sein. Und das geht nicht, das geht eben nur in Beziehungen und in Kontakt.
Okay, danke.
ما بگه در این شرایط نه اینکه دوباره حاضر نیستیم شروع بکنیم یا همچین کاری رو شروع خواهیم کرد میکنیم چرا که نه ولی میگه مشکلات خیلی شدیده خیلی زیاده افرادی که روزای اول که ما اعلام میکردیم جا میخواهیم خیلی مهربون و خوشایند برخورد میکردن با این موضوع میگفتن آره من جا دارم من فلان اینقدر نفر میتونم مثلا بپذیرم حمایت و بیشتر بود افرادی که میخواستن کمک بکنن زیاد بودن ولی به مرور زمان با ایجاد ترس و وحشت تو دل این آدما موقعیتی به وجود اومد شرایطی شد که همه دیگه وحشت کردن یعنی اگه چند نفرم این ترس رو به وجود آوردن خیلی های دیگه هم از این ترس یه جوری بهره‌مند به صورت منفی بهره‌مند شدن و کار به جایی کشیده شده بود که دیگه حتی کسایی که قبلا میگفتن مثلا ما جا داریم میخوایم یه همچین چیزی رو ارائه بدیم برای پناهنده ها بهشون جا بدیم مکان بدیم رسیدگی بکنیم خودشون عقب کشیدن و دیگه حاضر نبودن این کارا رو بکنن و این مسئله است که الان امروز خیلی به سختی و مشکل میتونیم یه نفری رو پیدا بکنیم که بیان مثلا کمک بکنه میگه توی این شرایط خب مسلما خیلی سخته که همچین کاری رو دوباره بشه شروع کرد این کارا رو دوباره بشه بنا کرد و کاری رو که ما اون موقع کردیم الان شدنش باز یکم سخت‌تره چون مردم واقعا خیلی موزه گرفتن نسبت به این مسئله و جبهه گرفتن و نمیذارن که خیلی کارا به راحتی انجام بشه. در مورد سوال قبلی اون آقا هم که راجع به مذهب و اینا سوال کرده بودم، یه توضیح کوتاهی داد که مثلا آیا مثلا این افراد حالا مسلمان هستن یا مسیحی هستن، اصلا هر کسی دینش به دین خودشه، ولی حتی مسلمانایی که مثلا اومدن اینجا توی شهر نوهوفن ما بودن، کسایی بودن که در دل خودشون اون احساساتی رو که داشتن رو برای خودشون حفظ کردن، یعنی اون صداقتی که تو دل هر کسی هست اون بروز میکنه، نشون دهنده اون شخصیت طرفه و به دینش و ایمانش ربطی پیدا نمیکنه که طرف کیه یا چیه. و افرادی بودن که اینجا مثلا با روسری اومدن، بعد از یک سال مثلا تو همون شهر شما نوفه میگه روسری‌ها یواش یواش عقب رفته و برداشته شده و اینا مسائلی رو که تغییراتی رو که ایجاد میشه از نظر فرهنگی از نظر مذهبی خب یه مقدار زمان میبره، ولی خب این تغییرات انجام میشه و به صورت در جهت مثبت هم انجام میشه. این رو خواست بیان کنه که
اتفاقا اگر همیشه بخوای مثلا در راجع به مذهب فکر کنی، این همین شکاف بین مسلمان و غیر مسلمان ایجاد میکنه، درسته؟ ولی من اینجا میبینم که غیر مسلمان یعنی مثلا اتریشی هم خیلی هم آدم های مذهبی هستن، اینا هم از مسلمان ها کمی نداره. ولی اگه ما بخواییم همیشه بگیم که مسلمان خوب نیست، اینا مثلا با چادر را میگرده یا مثلا با وارد فرهنگ ما نمیشه، این همیشه چی میگم تعصب بیشتر میکنه، پس بالاخره ما در نتیجه نمیرسیم. ولی خب در بین پناهنده هم آدم های خوب هم هستن که به حساب به دینی کس یا مثلا به کار کس کار نداره. ولی اگر هر چی بخوایم راجع به این صحبت بکنیم، این تعصب و بدبینی رو بیشتر میکنه و مردم وارد جامعه نمیشه. اینا که میگه انتگراسیون بشید، خب به همین دلیل نمیشه، به خاطری که حالا مثلا میشنیم که خیلی ها میگه که مثلا اینا بد هستن، وقتی که یک پناهنده ای حرف میشنوه خب از جامعه دل سرد میشه، اون نمیره وارد جامعه نمیشه. مشکل اینه دیگه، به هر حال باید با مردم جوری برخورد بشه که مردم وارد جامعه بشه، ولی مردم میشه اگر فعالیت بکنن کوشش بکنن، چرا نمیشه.
Das geht zu Ihrer Frage, ja, genau, ja, Günther, okay, Günther. Also, wenn die Leute einfach gegenüber den anderen, die Muslimen und so weiter, sehr intensiv vorgehen und sich dann abgrenzen, wird das der Zugang sowieso schwieriger werden, als wenn man ein bisschen offener zu diesen Menschen zugeht. Auch hier in Österreich, sagt er, hat er sehr intensiv religiöse Menschen erlebt. Also nicht, dass die Österreicher nicht religiös wären, die sind genauso religiös, nur halt in Christentum, in ihrer Hinsicht sind sie auch genauso teilweise fanatisch, und dieser Fanatismus, ob jetzt in Christentum oder in Islam ist, ist ja völlig egal. Also das gibt's ja in beiden Religionen. Ja, und genau, und dass diese Menschen.
Würden Sie bitte den Kamran weitersprechen lassen? Das ist nämlich schwierig, dass er spricht und gleichzeitig zuhört.
Genau. Multitasking bin ich auch nicht.
Ja. Okay. Das war das Verständnis. Okay. Ja. Ich glaube, wir haben das so verstanden. Ja. Danke.
Ja. Danke. Also das wäre natürlich viel einfacher und viel besser, wenn die Menschen gegenseitig aufeinander offen zugehen und sich dann auch irgendwie anstatt zu verschließen, zu öffnen, um die anderen zu verstehen. Und das macht die Integration viel einfacher, anstatt die Leute einfach auf Seite zu schieben oder auszugrenzen, abzugrenzen, dass da hier überhaupt da keiner mehr rein kann. Und so wird da diese Integration gar nicht einmal zustande kommen auf diese Art und Weise. Ob jetzt dann halt, wie gesagt, ein Moslem ist oder ein Christ ist im Prinzip völlig gleich dann.
Danke, ich denke, das war ein wunderschönes Schlusswort. Dankeschön. Hätte was zu sagen? Bevor ich Sie jetzt in den Abend entlasse, noch ein paar Informationen. Und zwar wurde über diesen Film ja jetzt schon so viel gesprochen. Jetzt möchte ich noch sagen, wenn er auch zu sehen ist, denn ja, ich denke, er ist sehr empfehlenswert. Mein Name ist Ich Bin, heißt er, und ist im Rahmen vom Crossing Europe Festival zu sehen am 20.04. um 20.30 Uhr und am 24.04. um 21.30 Uhr. Im Ursulinensaal oder im Movie 3 im Movimento. Also beim ersten Mal Ursulinensaal, zweites Mal Movie 3, aber es gibt das Programm, das ist auch online, man kann da einfach dann auch suchen, da findet man die ganzen Informationen.
Und in Neuhofen ist er dann am 25.
Am 25. am Abend ist er in Neuhofen noch zu sehen. Aber er wird, soweit ich informiert bin, ja nicht sehr oft zu sehen wird. Also es ist eine wirkliche eine Gelegenheit, die wahrzunehmen. Eine Frage, gibt es eine Möglichkeit, ist es geplant, dass andere Asylwerbende auch diesen Film sehen können?
Sie meinen jetzt im Rahmen des Festivals?
So.
Danach, naja, es gibt den ersten Termin jetzt in Neuhofen an dem 25. Aber wenn es natürlich da Interesse gibt, muss man, also im Neuhofen, es ist immer, das hängt natürlich immer davon ab, wir müssen die Termine ja mit allen abgleichen, nicht wahr? Also es ist vor allen Dingen, müssen wir es natürlich in der Gruppe klären.
Frau Dollhofer?
Grundsätzlich haben wir mit den Protagonisten und mit dem Produktionsteam eine Vereinbarung getroffen, wie wir das weiterhin handhaben werden. Es gibt die Möglichkeit, er wird gezeigt unter bestimmten Voraussetzungen, weil es rechtlich ja gar nicht so einfach ist. Sie erzählen wirklich viele Geschichten, wo sie auch geschützt werden müssen. Er darf nicht im Fernsehen, das muss garantiert sein, dass er nicht im Fernsehen kommt. Es muss ein geschlossener Rahmen sein. Die Veranstalter müssen verpflichten sich, dass sie darauf hinweisen, dass sie wirklich Sorge tragen, dass der nicht ins Internet gestellt wird. Und wir wollen auch einen Beitrag, entweder von den Eintrittskarten oder eben wenn nicht, dann das. Da gibt es einen Folder, den hat da, glaube ich, der Fisch gemacht, wo das dann oben steht. Also, oder die Claudia, steht das irgendwo? Es gibt eine Information, wo unter welchen Bedingungen dieser Film weiter gezeigt werden darf.
Ja. Ich brauche es ja nicht nehmen. Ich hab's ja. Vielleicht zeigt ihr euch kurz Produktionsteam. Leonie, Claudia Dvorak, Sarah Schauer und Fisch. Dort bitte nachzufragen.
Oder bei der Initiative.
Genau, also sind Ansprechpartner für den Film. Bitte dort dann direkt nachfragen. Aber es wird keine, wird es nicht geben, weil es muss ja sichergestellt sein, dass man nicht, dass man es wirklich nur im geschützten Rahmen zeigt. Also die Gelegenheiten nützen, die es gibt, denn das wird besonders sein. Und es ist auch schön, wenn es besondere Dinge gibt. Ja, ich möchte noch zwei Sachen vom Kepler-Salon ankündigen. Am Sonntag, den 17. April um 15 Uhr gibt es wieder ein Death Café mit dem Tod bei Kaffee und Kuchen mit der Gastgeberin Eileen Dierig. Die Veranstaltung mit Josef Weidenholzer, die für 18. April geplant war, muss auf 2. Mai verschoben werden. Das bedeutet jetzt aber auch, am 18. April gibt es keine Veranstaltung im Kepler-Salon. Bitte das zu vermerken, es gibt da eine Verschiebung. Ja, ich möchte jetzt noch mal hinweisen auf die Freunde des Kepler-Salons, die heute einen Infodesk haben. Da können Sie auch schon schauen, wen Sie dort dann treffen. Draußen an der Bar wird er stehen. Nochmal die Einladung, sich da zu informieren. Mir bleibt noch, mich zu bedanken bei Ihnen allen, die gekommen sind, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Geduld. Das war teilweise doch schon sehr fordernd, lange in einer Sprache zuzuhören, wo man wirklich gar nichts versteht. Also mir ist es so gegangen, aber er hat eine schöne Stimme und für mich war das dann Musik. Das war wie eine Musik-Zwischeneinspielung dazwischen. Ja, ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken. Das war eine sehr, sehr anstrengende, intensive Arbeit. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Ja, und dann mein besonderer Dank an euch drei, dass ihr gekommen seid, dass ihr hier für die Fragen da wart, dass ihr ihre Beiträge gebracht habt. Herzlichen Dank. Ja, meine Einladung noch, ein bisschen hier zu bleiben. Die Bar ist noch geöffnet bis 22 Uhr. Da gibt es auch noch die Möglichkeit, informell weiter zu plaudern. Dankeschön und schönen Abend noch.